این تصور که حالا نتانیاهو بگه ترامپ بیاد نمیده هریس بیاد فرقی نمی کنه، اصلا فرق نمی کنه، اون قدرتشو دارن. حالا ترامپ میاد رو بازی میکنه، یکی میاد زیر بازی.
حالا شو فرقی اصلا هر دو بزرگوار میپرسن. ببینید حالا آقای دکتر آین شما بفهمید و بعدم از آقای جلیلمند میپرسن. الان وقتی ما میگیم که مثلا لابی یهودیا در آمریکا داره بررسی میکنه، همونطور که آقای دکتر گفتن، اگر بخوان از منظر بی‌طرفانه به سرنوشت خود اسرائیل هم علاقه من باشن، میبینن که آقا اون هیمنه شکسته شده و به قول آقای دکتر برگشتیم به نقطه قبل از صفر. حالا شما هم گفتین، آقای لاپید گفته که نقطه صفر. آیا این مسئله باعث نمی‌شود لابی‌های صهیونیستی در جهان تصمیم بگیرند نتانیاهو و حرکت‌های رادیکالش رو کنار بگذارند که حداقل شهروندان اسرائیلی در آنجا بمانند، یعنی دوباره مهاجرت نکنند؟ به نظرتون این مسئله چگونه قابل حل؟
فرقی نمی‌کنه نتانیاهو باشه، گالانت باشه، لاپید باشه یا هر کسی دیگه‌ای باشه، اونها یک مسیر رو در پیش گرفتن و این مسیر رو باید برن. و تو اظهارات خودشون هم دارن میگن ما اگر از اسرائیل بریم کجا بریم؟ اونها نیومدن که بخوام برگردم برن، که اونها الان چندین سال درگیر نبرد و مبارزن، خب اگر بیان با حالا صحبت‌های لابی یا صحبت‌های امریکا یا غرب یا هر کس دیگه بخوان خط و مشی نتانیاهو که سیار عوض بکنن، خب به نتیجه نمیرسه. اون نفر بعدی هم بیاد برای ماندن در سرزمین‌های اشغالی باید بجنگن و مبارزه کنن، راهی ندارن. در این صورت باید کل سرزمین اشغالی بسپارم به فلسطین و خدافیزی کنم برن. اونها این کار رو نمیکنن. بارها و بارها گفتن. گفتن خب ما الان نجنگیم، ادامه ندیم، چیکار بکنیم؟ بذاریم بریم با میز مذاکره و صحبت سیاسی که نمیخوان حل بشه. قرار نیست به این شکل حل بشه. اونها از ابتدای امر سلاح دست گرفتن، تا آخرش هم نتیجهش همینه و اونها میگن فلسطینیان باید بروند، نه ما. و نتیجهش کاملا مشخصه. هیچ کسی، هر کسی دیگه هم بخواد بیاتش فرقی نمیکنه. اونها میان تلاش میکنن، به قول خودشون میان مبارزه میکنن، میان کشته میدن، میان زخمی میدن، هر چیزی میدن که تو اون سرزمین باقی بمونن. خب رفتن توی مسجد الاقصی گفتن اونجا ما میخوایم یه معبدی درست بکنیم، هیکل سلیمان رو بیان فلان کنیم، معبد ابراهیمی رو دوباره بیان مجدد فلان کنیم. خب اینا واسه برنامه ریزی دارن، فرقی نمیکنه که چپ بیاد یا راست بیاد، فقط شاید تو نوع راه رفتنشون یه مقدار تفاوت داشته باشه، ولی دیدگاه و نظر همونه. چون اونجا اونها میگن ما سرزمین واسه باید بمونیم، اما موندن چی؟ با کشتار، با زور؟ خب این که نمیشه که.
آقای دکتر جلیلمند، نگاه شما رو در این باره میخوام بپرسم. چیزی که الان ترسیم شده پیش روی اسرائیل حاصل از همین سیاست های مثلا بگیم جنگ طلبان نتانیاهو، به شکلی یک جور فروپاشیه از جهات مختلف. آیا این مسیر به نفع خود اسرائیل هست ادامه پیدا کنه که مثلا لابی های یهود در آمریکا هم بخوان این اتفاق بیفته، ادامه این مسیر به این شکل؟
شما اگه دومین سوال خواهرانی تئودور هرتزل بنیانگذار صهیونیست رو ببینید در قرن 19 یه بار بخونید، مطالعه کنید، اونجا میگه تشکیل اسرائیل عبارت از یک مبارزه دائم از زمانی که ما از مصر اومدیم به فلسطین.
بله.
شما الان ببینید آموزه‌هاشون رو ببینید، جنگ، کشتار، بکش. حتی میگه اگر رسیدی به فلسطین،
بله،
زنان را بکش، مردان را بکش، حتی کودکان را در شکم مادران بکش.
بله.
شما ببینید خب این آموزه است. شما ببینید اسرائیلی کشوریه که قانون اساسی مدون نداره مثل ما.
بله.
میگه ده فرمان موسی قانون اساسی.
بله.
ده فرمان قانون اساسی. و از اون ده فرمان هم یک تفاسیر عجیب و غریبی این خاخامای شیاد کردن، و شیاد که میگم اون شیاده. یه تفاسیری کردن، تفاسیر فوق العاده جالبی.
بله.
و اینکه اصلا ما قوم برگزیده مون اینا. وقتی شما وقت خودتون قوم برگزیده میدونید و برتر میمونید، اساستون بر جنگ بر صلح نیست. یعنی شما باید برتر باشید. اینجا هم میگن ارض موعود. حالا فرقی نمی‌کنه، آقای دکتر آقایون درست گفتن، نتانیاهو بیاد، باراک بیاد، نمیدونم گالانت بیاد، هر کی می‌خواد بیاد، چون از زمان اسرائیل تشکیل شده با جنگه، یعنی جنگ ازش بگیری چیزی ازش باقی نمیمونه.
خب براش جمعیتش مهم نیست که بمونه در این سرزمین،
فلان که مونده میگم 60 سال مونده
میمونه،
یا 60 سال مونده 100 سال دیگه هم روش،
بعد هر روز پتو پناهگاه، هر روز
دوباره جمع جورش میکنم.
میونه فرمایشای دکتر کاملا هم درست اشاره کردم. ببین اونجا اومدن دستبندی کردن شهروندان رو از درجه 1 تا درجه 5. اون کسایی که میبینید تو فرودگاه همش در حال فرارن و برمیگردن کشور اروپایی، کسایی که تو ایفا و تل آویو درجه 1 و درجه 2 ان، درجه 3 و 4 و 5 مجبور بمونه که بره توی جبهه مبارزه بکنه، اصلا حق خروج ندارن اونها. آفریقای تبارا، نمیدونم آسیای شرقی و سایر موارد دیگه اونجا. اون کسایی که دارن توی دستگاه‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی رژیم سانچز دارن تصمیم میگیرن، شهروندان درجه 1 و 2 ان. الباقی مجبورن اونجا بمونن و جایی ندارن برن. اصخایی میکنم دکتر.
در یهودیت شما مثل ماها نیست که باید از پدر باشید، از مادر باید یهودی باشید و از هفت باشید. کلن اینا سرجم زنینا تو دنیا 16 میلیون نفرن، ولی بیشتر از حدود بالای 70% اقتصاد جهان دستشونه. ناصرالدین شاه میگه وقتی رفتم با روچیلد صحبت کردم تو خاطراتش نوشته، گفتم شما که اینقدر پول دارید، روچیلد که میدونید دیگه، گفتم شما که اینقدر پول دارید برید یه جایی یکی بخری. این یهودی ها که میگید سرگردون و سرگردون اومدی پیش من داری توی ذکر مصیبت میکنی که سرگردون اینا باید اونجا زندگی بکنه. ببینید همون موقع کسی بودن بودن آقا برید جمشید یه جایی، اصلا این قرار بود برن آرژانتین، اینجا قرار نبود بیا، اصلا اومدن حالا بیت المقدس، حالا اومدن دیگه. بعد به قول روژه گارودی میگه شما مثلا الان رو سرجم بزنید رو هم 15 میلیونی، سال 1940 چند میلیون نفر بودید که میگه 6 میلیون اونو کشتن. ما نمیگه حالا هولوکاست بود چه شاید بوده، ولی نه اینجوری هم که شما دارید آش شروع میکنید که دیگه آقا دیگه اینجوری بوده. ببینید از این چیزا در میارن. حالا اینی که فقط مانور نتانیاهو اینا باشه خوبه ها، ولی موضوع فراتر از اینه، باید کلانتر بهش نگاه کنیم. موجودیت چون همینطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، الان یه سری یهودی از اتیوپی آوردن تحت عنوان فالاشاها، اینا اصلا من یهودی باشه یا تو روسیه بودن، طرف اومده میگه من یهودیم. یهودی بودن هم دیگه چیز نداره، ژن نداره که شما مشخص بگی من یهودی ام. آوردن یه آورد کارای پس، کارای درجه 3 درجه 4 به اینا میدن. اون یهودیای اشکنازی که از اروپا اومدن اصل قضیه اونا هن که دارن اونجا رو اداره میکنن. البته خب از اقوام مختلف اونجا هستن، از خود ایران ما هم یهودی اونجا هست، ولی نمیشه که همه ایرانی هم که اونجا سالم جنایتکاری باشن، هیچ حجتی برش نیست. ولی مثلا که اینا رفتن اونجا زندگی دارن میکنن، خیلی از جای دیگه دارن میان زندگی دارن میکنن، همه جای دنیا یهودی‌ها رو جمع کرده. ولی مسئله اینه که خود ساختار اسرائیل ساختار به نظر خود من جنایتکارم است، یعنی اون ساختار سیاسی جنایتکار.
آقای دکتر آقایان، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به کشورهای منطقه و اینکه حالا می‌بینیم که در دورانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور بود تلاش کرد برای اینکه اون صلح ابراهیم رو برقرار کنه، نقش برخی از این کشورهای منطقه رو در ادامه جنایت‌های اسرائیل چگونه می‌بینید و ادامه حیاتش هستن؟
عرضم خدمت شما که یه مقداری باید رو راستر صحبت بکنیم.
بله.
رسانه.
بله بله.
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و شما همه رو جمع بکنید بنازی بند انگشت یمن نمیشن.
بله.
ما از همسایه های خودش داریم میگیم، مصر و اردن. ببخشید.
خواهش می‌کنم.
خب مصر که من فکر می‌کنم از اسلام تنها اینو یاد گرفته که سال یک بار یک مسابقات قرآنی برگزار بکنه، 4 تا قاری قرآن بیان اونجا و قرآن رو قرائت بکنم و برن، اما هیچ درک و مفهومی از خود قرآن انگار نمیدونن اینها. خب اردن هم که همینطور اصلا حساریه برای اسرائیل. بله. الباقی کشورهای دیگه مثل نمیدونم عربستان و حالا سایر
بله
کشورهای
بله.
دیگه هم به همین شکل که فرمایش حضرت امام دیگه، اگر تمامی کشورهای اسلامی جمع بشن نفر یه سطل آب بریزن، اسرائیل رو آب میبره. ولی تنها کسی که الان در کل دنیا داره حمایت خیلی قاطع میکنه از مردم از نوع فلسطین جمهوری اسلامی و تو کشورهای عربی هم یمن، از اون طرف هم خب بازوهای محور مقاومت مثل حزب الله، اشرف شعبی عراق، نمیدونم دفاع وطنی سوریه و سایر اقسام مقاومت. این که ما بخوایم روی کشورهای عربی منطقه بخوایم حساب باز کنیم، نه اتفاقا خیلی هم اشتباهه. اونها هم بعدشون نمیاد که این جنگ و درگیری ادامه داشته باشه، اونها هم بعدشون نمیاد در منطقه همیشه آشوب باشه.
چرا؟ خب به هر حال طرف الان میگم سوال مخاطب این شاید بشه که بله مثلا فلسطینی‌ها عرب هستن، طبیعتاً باید ملت عرب استقبال نکنه از کشتار اونها و حتی مثلا سردمدارشون، ولی چرا شما میفرمایید چنین چیزی؟
این چه عربیه که شما در دل داعش 50%شون از اعضای حزب بعث عراق بودن. خب همون اعضای حزب بعث عراق اومدن در داخل داعش شکل گرفتن و همون ها اومدن سر بریدن و اعتراف جنایت کردن. و مگر جبهه النصره نمیدونم که الان تحریر الشام یا سایر گروه های دیگه که ایجاد شد از کجا اومدن؟ درست. اغلبشون از همین کشورهای عربی اومدن، القاعده و جاهای دیگه که اومد، تمام سرانشون یا مسئولینشون تمام کشورهای عربی دارن خیلی از کارا رو انجام درست. میدن. خب اونها مخالف این مکتب فکری اسلامی هستن، اونها شیعه و تفکر شیعه رو دشمن درجه که خودشون میدونن.
بله بله.
و اونها میدونن که این تفکر غالب بر تفکر اونها در دنیا و این تفکر است که اسلام ناب محمدی رو داره همیشه رقم میزنه.
بله.
و هیچ انتظاری از اونها ما نمیتونیم داشته باشیم که بیان توی میز مذاکرات نظر بخوام بدن، بخوام فشار بیارن. نه اصلا ببین حتی کشورهای امریکایی و اروپایی هم کشورها برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس رو اصلا هیچ چیزی حساب نمیکنن توی بحث مذاکرات و سایر چیزها. اونها میدونن در منطقه چند تا کشور هستن که تصمیم گیرن جمهوری اسلامی اسلامی هست، ترکیه هست، یکی دو تا کشور دیگه. الباقی کشورهای عربی نه، اونها فقط جیره خوار غرب و امریکان و اونها بعدشون نمیاد این درگیری ادامه داشته باشه که اونها خودشون در حاشیه باشن، کسی به با اونها کاری نداشته باشه. هر از گاهی اتحادیه عرب رو بیان تشکیل بدن، یه دعاهی اونجا بکشن، نمیدونم یه ناله‌ای بکنن، و تنها رفتار و صحبتشون این باشه که باید آره این جنگ زودتر تموم بشه. اما در واقع شما میاد میبینید تو همین کشور سوریه که جنگ شد، مجروحین جبهه النصره رو میوردن تو برخی این کشورهای عربی اونجا درمان میکردن.
بله.
یا خود همین رژیم صهیونیستی اینها رو قبول میکرد، تو بیمارستاناش میمدن درمان میکردن،
به دعای سلاح میدن تشخیص.
بله بله، به خاطر همین زیاد نمیشه حساب کرد. و اون کسی که الان فقط و فقط پای محور مقاومت هست جمهوری اسلامی و توی کشور عربی هم یمنه، الباقی هیچ.
سپاسگزارم آقای دکتر جلیلی. نگاه شما به کشورهای عربی و نقششون در تداوم جنایت اسرائیل چه است؟
ببینید، من میخوام دولت‌های عرب رو از ملت‌های عرب تفکیک کنم و عرض کنم که دولت‌ها یه چیزی هستند، مردم عرب یه چیزی هستند. شما اگه کشورهای عربی سفر کرده باشید وقتی با مردم صحبت میکنید اصلا یه دیدگاه دیگه ای دارن نسبت به چیز. اینم عرض کنم که هیچ کدوم از این دولت‌های عربی، اینا به ذات قاطع میگم، نماینده واقعی مردمشون نیستن. تو اصلا نه در یک فرآیند دموکراتیک هیچ کدوم به حکومت یا کودتا چی ان یا نمیدونم پادشاهی این بابا پدرش یهودی نمیشه، هیچ کدومشون با روند دموکراتیک و انتخاباتی هم که برگزار میکنن مدل صدام حسینیه دیگه، کاری نداره. اسمت این بر بنویس برگرای بنویس صدام هم یا آره یا نه وجود جلا داری بنویسین، نه نمیشه طرف 99.9% رای میاره. میدونید هیچ کدوم نماینده واقعی مردم نیستن. ولی وقتی شما سفر میکنی به کشورهای عربی، مثلا به کویت میری، به این برمی با مردم که صحبت میکنی، حتی قشر روشن فکرشون اصلا دیدگاهشون با دولتاشون یکی نیست. دولتا شما فکر نکن اگه مثلا رئیس جمهوری مصر موضع گیری میکنه تو جامعه مصر هم همینجوری، 100 میلیون جمعیت داره، اصلا اینجوری نیست که مردم مصر اینجوری نگاه کنن. هنوز که اونجا وقتی من باهاشون صحبت میکردن احساس خود تحقیری میکردن، گفتم ما 100 میلیونیم، الان اسرائیل صحرای سینا میخوایم بریم اونجا، بعد از اسرائیلیا مجوز بگیریم. میدونی یعنی احساس تحقیر کرد. مثلا اخوان المسلمین اردن یه دیدگاهی دارن، اصلا به پادشاه شما میدونی که ما مثلا یا هر کسی با یه زمامدارش لجه میگه نه تو قارتگری دزدی نمیدونم یا این چیزا میگه. میدونی به پادشاه اردن چی میگه؟ میگه خارجی. چرا؟ چون اصلا اسم اردنی نیست. نوادگان شریف حسین شریف مکن انگلیس آوردن اونجا کردنشون اونجا، بهش میگن اصلا تو اردنی نیستی، تو این خارجی. به من میگفتن این خارجی اصلا بر چی اینجا اومده؟
سر خوب انگلیسه.
مثلا این اینجا بر چی اومده؟ این اصلا چیکار میکنه اینجا؟ بعد این دولت‌های عرب با اسرائیل پیمان صلح دارن. یعنی اردن، مصر، اینا پیمان صلح دارن با اسرائیل. این پیمان ابراهیم هم میگن پیمان صلح. من اصلا میخندیدم وقتی با اینا مورد. گفتم شما تو جنگ بودید با اسرائیل چه میگید صلح؟
عادی سازی
روابط. چون اصلا پیمان صلح ابراهیم اصلا بی‌معنی است. ببینید اول این ملت‌ها رو تفکیک کنیم.
بله بله، من دولت‌ها منظورم.
من دولت‌هاشون هم دولت دست سازن. ببین بعد از جنگ جهانی اول ساکس و پیکو وزرای خارجه انگلستان و فرانسه اومدن عثمانی رو به 25 تا کشور تقسیم کردن. شما این نقشه ایران رو نگاه کنید می‌بینید تمام این نقشه دندونه دندونه داره. ولی نقشه اردن رو یه خط صافه، نمی‌دونم فلسطین خط صافه، لبنان یه خط صافه. لبنان و نمی‌دونم سوریه و شمال آفریقا دادن به فرانسه، اردن و فلسطین و اینا رو دادن به انگلیسا. جالبه وقتی اینا همه اینا هم نشستن روی چیز با یک ماژیک خط می‌کشیدن کشور درست می‌کردن. جالب بعدن که اومدن درست کردن مثلا یه خط کشیدن مرز از وسط یه هتل 5 ستاره رد شده. تا این حد مثلا دیمی اینا رو درست کردن، کشور دست سازن. یعنی واقعا هویت که میگن هویت ملی، شما وقتی با یه ایرانی در مورد هویت ملی صحبت می‌کنی یه عقبه 6000 ساله داره که اصلا نمیشه باش بحث کرد روش اصلا. یعنی مثلا شما یه مثالی برای شما بزنم، تمام ارتشای دنیا زیر آرمشون تاریخ داره، ارتش ایران نداره. چرا؟ چون ایرانی ها میگن اصلا قبل از اینکه تاریخ بوده ما ارتش داشتیم، اصلا تاریخ برای ما معنی نده. اصلا تو دنیا این بحثی که تاریخ برای ایران معنی نده. ولی شما مثلا اون برو به یه اردنی، اردن 42% جمعیتش الان فلسطینی های آوارن، میخواد چی بگه از هویت برای شما تعریف بکنه؟ چی میخواد مثلا یه لبنانی حتی از هویت برای خودش تعریف بکنه؟ تعریف هویتی نداره.
نداره.
به خاطر همین دولتاشون هم دولتای دستشون هم خیلی ساده به شما میگم که از زمان سایکس پیکو تا از الان دولتای دستشون نه. کافیه شما نگاه کنید از زمان فرانه تا الان، من کاری ندارم حالا محمد مرسی هر مشکلی که داشت، از زمان فرانه تا الان تنها رئیس جمهور مصر، تنها رهبر مصر که دموکراتیک انتخاب شد.
بله بله.
همون هم برنتابیدن. یعنی همونم قبول نکردن. میدونم که این دولت ها چون انتخابات و اینا ایچه سوریه به خاطر همین معامله میکنن، ولی مردمانشون من به ذرز قاطع میگم اکثر مردمان عرب خیلی موافق دولت هاشون در خصوص اسرائیل نیستن. یه جمله دیگه هم عرض کنم خدمتتون میگم، الان تنها کشورهایی که دارن حمایت قاطع میکنن اتفاقا عرب نیستن، ایران و ترکیه، هیچ کدوم عرب نیستن.
بله.
و اینا زاویه اسلام دارن به موضوع نگاه میکنن، اصلا زاویه اسلام هم بذارید که زاویه انسان دارن به موضوع نگاه میکنن، که بالاخره اونی که تو غزه داره اون یه دختر بچه 3 ساله آخه مثلا کشتن اون چه هنریه برای خلبان F-16، یعنی چه مدالی میخواد بگیره که اونو بمباران میکنه؟ میدونید شما اگه زورتون به حماس نمیرسه دلیل میشه بگید بقیه رو بکشید؟ که اینو بگرد کنم خدمتون که از زاویه انسانی هم حتی بخوایم نگاه کنیم، از زاویه حتی مسلمانین عربی هم نخواهیم نگاه بکنیم، این کاری که اسرائیل میکنه جنایتکارانه است، یک ساختار جنایتکارانه است اسرائیل. کسایی هم که اونجا زندگی میکنن طبیعتاً بخوان یا نخوان در جنایت دولتشون شریکن و باید پاسخگو باشه.
بله.
حالا اینکه حماس میکشه، این میزنه، اون داغونشون میکنه، حزب الله در جنایت دولتشون شریکن، چون خودشون ادعاشونه که ما دولت دموکراتیک، خودشون ادعاشونه اینه. وقتی دولت دموکراتیک کسی خودت نتانیاهو رو انتخاب کردی، پس کاری که نتانیاهو میکنه تو هم باید پاسخگو باشی دیگه.
بله بله.
نمیشه که بگی آقا من اینو انتخاب کردم ولی کاری که میکنه من مربوط نیست. خودشون مدعاشون اینه که دموکراتیک دیگه. پس باید پاسخگو باشن دیگه. وقتی شما میاد یه جنایتکار انتخاب میکنی، شما هم در جنایت شریکید. مال هر کجای دنیا هم میخواد باشی، در جنایت شریک هست.
سپاسگزارم. آقای دکتر آقایان، برگردیم به محور مقاومت و تعیین کنندگی این محور در سرنوشت رژیم صهیونیستی. به نظرتون این معادله به چه سمتی داره پیش میره و چقدر محور مقاومت در ادامه میتواند در این مسئله اثرگذار باشد؟
خواهش میکنم. چند روز قبل یه عملیاتی به حزب الله لبنان رقم زد، عملیاتی که شاید 11 ماه فقط داشت کارهای تستش رو انجام میده.
بله بله بله.
و توی این 11 ماه رژیم صهیونیستی بارها و بارها اومد گفت که حزب الله تنها توانایی که داره زدن دکلا و آنتنای مخابراتی ماه که به سرعت جایگزین میکنیم. بعد اومد 5 صبح همین چند روز قبل عملیاتش رو شروع کرد که تمامی مقرهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار داد.
بله.
از جمله 8200 و نمیدونم پایگاه میرون و جای دیگر رو، و نشون داد که اگر هر فعالیتی توی محور مقاومت داره انجام میشه و داره رقم میخوره تماما و برنامه‌ریزی شده است.
بله.
و اون هم فردی نیست، این کاملا ساختار یافته است به وسیله ارکان اصلی محور مقاومت. و خود رژیم صهیونیستی هم این رو متوجه شده. ببینید توی این عملیاتی که حزب الله انجام داد از موشک استفاده نکرد و تماما از راکت استفاده کرد. راکت‌های 120 میلیمتری که اصلا هدایت شونده نیستن و غیر هدایت شونده‌ن. یعنی که توی لانچر قرار میگیرن و این مسافتی رو میرن. حتی هم اونها رو نتونستن مورد هدف قرار بدن و رصد بکنن. حالا اومدن قبل و بعد صحبت های نصرالله گفتن ما فلان قد سکو رو زدیم. حالا یه سری اتفاقات هم رقم خورد. اما اینکه رژیم صهیونیستی این رو بخواد نسبت به خودش و توانایی خودش این رو بیان بکنه که همیشه روی چه چیزایی داره اتکا میکنه به خودش، فلاخن داوود رو نمیدونم،
بله بله،
گنبد آهنین و چیزای
اون گنبد آهنین خیلی حالا آره موضوع تبلیغاتی موضوعی که روش تبلیغات
آره این قبت الحدیدی که خودشون دارن میام میگن این سالیان سال هست که اتفاقا این رو خیلی هم فروختن به کشورهای دیگه و از جمله هم کشورهای چند تا کشور منطقه عربی مایی که 2 درجه پایین‌تر از این گنبد رو اومدن فروختن بهش و این طوفان الاقصی اومد ثابت کرد تماما شو و تماما فیلم و بازی نتونستن حتی جلوی خمپارهای کوچیک و شست مثلا حزب الله و حماس و جای دیگه بیان بگیرن. خب اینجا هم قطعا من اوایل بحثم اشاره کردم و عرض کردم خدمتتون که دیگه محور مقاومت سال 2002-2006 نیست، الان متفاوت شده. الان خود حماس میاد سلاح میسازه، خودش میاد راکت میسازه، یاسین رو میاد میسازه.
بله.
پهباد انتحاری داره خودش تولید میکنه. خب اینها تماما بچه‌هایی بودن که از سنگ رسیدن به اینجا. خب پشتوانه اونها کی بود؟ قاعدتا همین محور مقاومت و رأسش جمهوری اسلامی بود دیگه. تعارفی نداریم توی این قضایه. الباقی هم همینطور. شما الان توی عراق رو مشاهده کنید، هر روز هر شب ما یه اسمی گروه جدید رو داریم میشنویم که خب از ارکان محور مقاومتن. ما توی عراق گروهایی رو داریم که 2 نفره و 3 نفره گروهی رو تشکیل دادن و دارن علیه مواضع صهیونیست‌ها دارن اقدام میکنن. خب اینها تماما از برکت انقلاب اسلامی و محور مقاومت هست و خود صهیونیست‌ها و خود غربی‌ها هم این رو فهمیدن که اگر متوجه این نمی‌شدن شکل دیگری رو در میدان رقم می‌زدن. ببینید میدان با دیپلماسی کاملا برابره. بله. خب اینها الان در میدان نتونستن دستاوردی رو کسب بکنن که بیان بشینن پای میز مذاکرات. مطمئن باشید اگر اونها دستشون به اسرا میرسید، دستشون به نابودی سازمان سیاسی نظامی حماس میرسید، الان کسی جلودار اونها نبود. هیچ کدوم از این موارد رو نتونستن انجام بدن و بالعکس
مقاومت آتش بس اونجوری که میخواستن رقم میزد.
دقیقاً و بالعکس محور مقاومت با اون چیزی که میخواست رسید. بله ببینید جنگ سخته، آوارگی مردم و مظلوم فلسطین سخت، این تصاویری که ما از رسانه میبینیم واقعا دلخراش و تلخه، اما خب باید چیکار کرد؟ باید دست رو دست هم گذاشت که بخواد یه همچین اتفاقی از سمت رژیم صهیونیستی و غرب اتفاق بیفته. خیر، خب طبیعتا اگر اونها دارن خودشون رو تقویت میکنن تو عرصه‌های نظامی، محور مقاومت هم از نظر ایدئولوژیک هم از نظر سیاسی و نظامی خودش رو به این تقویت و این بازه رسونده که الان داره تو خیلی از محورها با آمریکایی‌ها با صهیونیست‌ها داره مقابله میکنه. شما الان تنها تو فلسطین رو اشاره نکنیم، شما بیاید توی سوریه، تو شرق سوریه رو ما نگاه بکنیم، اونجا آمریکایی‌ها اومدن روی
بله.
توی تنفی پایگاهی رو زدن و اونجا ما هر روز درگیری داریم بین محور مقاومت و آمریکایی‌ها. خب مقاومت هم توی چند جبهه درگیره، اینو ما نمیتونیم فقط بگیم که اسرائیل‌ها تو چند جبهه درگیرن. مقاومت هم خب یمن از اون طرف همیشه درگیره با اون امریکا و انگلیس و سایر همپیمانایی که اومدن ایجاد کردن پیمانی برای خودشون. از این طرف سوریه هر روز درگیره، چه از سمت جولان چه از سمت شرق با موارد دیگه. از اون طرف هم خب سایر
سپاسگزارم. شما همچنان شنونده برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده از رادیو گفتگو هستید و ما داریم بررسی میکنیم آخرین وضعیت جنگ غزه رو و اتفاقاتی که در چند وقت اخیر رخ داده. یک فاصله میگیریم، برمیگردیم بحث رو ادامه میدیم. بله، شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو هستید و ما داریم بررسی میکنیم آخرین وضعیت جنگ غزه و اتفاقات رخ داده در این چند وقت رو. آقای دکتر جلیلوند، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به فعالیت محور مقاومت، شما این موضوع رو در شکل‌گیری وضعیت جدید قبل از صفری که صحبت کردیم برای اسرائیل چقدر مؤثر می‌دانید و چه حالا اتفاقاتی که می‌تواند از این از طریق محور رقم بخوره در چه تأثیری بر سرنوشت رژیم صهیونیستی خواهد داشت در سال‌های آینده؟
ببینید اول دستاورد نیروهای مقاومت چی بوده. اسرائیل تا الان هیچ وقت تا قبل از این درگیری‌ها، یعنی فکر می‌کنم تا قبل از 2006
بله،
هیچ وقت اسرائیلی‌ها حاضر نبودن که اصلا بپذیرن طرف برای مذاکرات چیکار می‌خواد بکنه. وقتی پای میز مذاکره نشستن با دولت‌های عربی، اون شرایط اسرائیل بود که تحمیل می‌شد، اصلا شرایطی عربا نمی‌تونستن بذارن.
بله،
ولی الان شما می‌بینید بعد از 2006 جنگ 33 روزه و بعد تا الان اسرائیل حاضر میگه بیاد بشینیم مذاکره کنیم، شرایط شما رو بعضیشو میپذیره حالا بعضیش نه، ولی حاضر شده بود. اولین چیز اینه که اسرائیل پذیرفته که باید خیلی چیزا رو قبول کنه.
بله.
دوم این که ببینید محور مقاومت یه ویژگی داره. اسرائیل اصلا ارتشش طراحی شده برای جنگای متقارن.
بله.
برای جنگ نامتقارن طراحی نشده. به این خاطر میبینید الان تو نوار غزه توی کوچه یه تانک میندازه دنبال مثلا میخواد یه موتورسیکلت سوار بگرده یا دنبالیش. خب اصلا حالا غیر از هزینه مادیش که بالاست، اصلا این نوع جنگ رو تا حالا اسرائیل تجربه نکرده
بوده.
یعنی به این شکل. دومین چیز اینه که اسرائیل اصلا با چیزی جنگ تبعی که خودشون میگن ما با شبح درگیریم. یه دفعه نشسته میبینین یه موشکی از یمن اومد توی تل آویو، یه نمیدونم پهپادی از لبنان اومد تو تل آویو. صرف اگه بخوام از نظر فنی به موضوع نگاه کنیم، مثلا بذاریم وضعیت کنار، از نظر فنی ارتش اسرائیل برای این جنگا طراحی نشده. به خاطر همین میبینید الان میره تو غزه یه جایی اشغال میکنه، میاد بیرون دوباره یه هفته بعد برگرده اونجا، میره یه تونل اونجا بود مثلا پیدا نکرد. دوباره مدل استالینگراد شده، جنگ آشپزخونه به آشپزخونه شده. یعنی الان مثلا اسرائیل بیسی میزنه به فرماندهشون میگه از این آشپزخونه رفتم تو حال اون حالم گرفتیم، از اینجا رفتیم تو راهرو، از اینجا. خب این که جنگ نشد که. بعدم سیستم تخریب همه جانبی که اسرائیل به کار میبره، این در جایی که تراکم جمعیت نباشه، غزه 360 کیلومتر وسعت داره، 2 میلیون نفر آدم توشن، بالاترین تراکم جهان داره. خب اینو مثلا میخوای چجوری این 2 میلیون نفر مدل کنی؟ برید دریا، برشون بیرون، چیکار کنی؟ الان 40 هزار نفر ازشون کشته، ولی خب دستاورد چی شده؟ یک. و این 40 هزار نفر بیشترشون هم زن و بچه‌ن، خب کشتن اینا مثلا دستاورد چی شده؟ اونو که اصلا اسلحه نداشتی که تو بیای مثلا بگی خب حالا پیروز شدم که. بنابراین نشون میده که هنوزم که هنوزه حماس سر پاس. شاید بگی حالا ساختار سیاسی حماس، من اینکه اصلا ساختار سیاسی که اصلا یه چیز موضوع دیگه است، ولی هنوز نتونسته ساختار نظامی حماس از بین ببره. هنوز که هنوز سرباز اسرائیلی خیلی راحت کشته میشه. اصلا بیانی واقعا اینا یه روز تلفات جنگ و تعدادش اعلام کنن. تا حالا واقعا یه تلفات واقعی نداده اسرائیل، بگی آمار بده، بگی آما این تعداد کشته، این تعداد زخمی، این تعداد مثلا اسیر. تا حالا دیدید یه آماری بده؟
چرا به نظرتون؟
هیچ وقت نمیاد بگه، چون وضعیت خیلی داغونتر از این حرفاست. اسرائیل ببینید در جنگ 1967 138 تا کشته داد، کلا 6 کشور عربو شکست داد با 138 تا کشته. شما الان ببینید جرئت نمیکنه آمار اعلام کنه، چون من مطمئنم آمارش یه چیزی بالای 1000 نفره، ولی اعلام نمیکنه، به هیچ وجه اعلام نمیکنه. اونا میگن آقا 6 تا کشور تو 138 تا کشته دادی، 136 تا 138 تا، ولی چطوری با یه گروه که اصلا منوش این گروه بدبخت ها یه دونه تانک ندارن، یه دونه هیچی ندارن، یه چهار تا موشک و دوتا اسلحه سبک و اینا دارن، زورت به اینا. چرا؟ چون برای این کار طراحی نشده. مطمئنم باشید اگه این یک 10 سال هم طول بکشه اسرائیل پیروز نخواهد شد. اینو من نمیگم، تحلیلگره خودشون میگن، میگن پیروز نخواهیم شد. چرا؟ چون فرض کنیم شما اصلا تمام اون اعضای حماس از بین بری، تفکر حماس که نمیشه، تفکرش تفکر مقاومت. ولی شما هر کاری میخواد بکنید، شما نمیتونید یه ملتی یا 70 خورده سال تحت فشار قرار بدید به طبقه داشته باشید طرف هیچ عکس العملی نشون نده. حالا
اکثر وقت تفکر ما تو حتما با هم صحبت میکنیم در بحث نتیجه گیریمون. آقای دکتر آیان، یک موضوع رو همیشه حالا بگیم جست سیاسی اسرائیل بوده، این که ما خیلی حساب شده عمل میکنیم، برنامه داریم برای آینده. تصمیم های امروز کابینه نتانیاهو و خود او رو چقدر حاصل میدونید که میداند میخواهد چه کاری انجام بده، و چقدرش حاصل سرگشتگی و در واقع در لحظه تصمیم گرفتن و با توجه به شرایط امروز تصمیم گرفتن و اون بحث استیصالی که حالا میگیم بتونیم بگیم اسمش بذاریم استیصال میدونید؟
ببین من داشتم فضای مجازی رو رصدی میکردم، لاپید اومده مطلبی رو بازنشر داده، گفته که تمام اظهارات نتانیاهو در مورد محور فیلادلفیا دروغ و فریبکاری است و تنها محوری که برای او مهم است محور بنگویر اسموتریچ است. ببینید این تماما از اون اختلاف داخلی دارن صحبت میکنن. آره، میگه اصلا این همش شو بازی و بهونه است. اون چیزی که در داخل کابینه، حالا خارج کابینه، اون سایه‌ای که هست داره اتفاق میفته، اونها اصل کاره. و تا زمانی هم که این اتفاقات ادامه داره، اوضاع رژیم صهیونیستی، همین آقای دکتر اشاره کردن، اگر بخواد چندین سال همین جنگ ادامه داشته باشه، رژیم صهیونیستی نمیتواند پیروز میدان بشه. چرا؟ خب الان دوباره میخوان چیکار بکنن؟ دوباره بیان کجای غزه رو بکوبن؟ مگه غزه چقدر مساحت؟ آقای دکتر به خوبی اشاره کردن، همون اهداف 11 ماه گذشته رو میخوان بیان بزنن. خب اگر اینها چیزی در چنته داشتن که خب میتونستن به تونل ها برسن، به اسرا برسن، به قول خودشون پیشرفته ترین امکانات راداری و مخابراتی و رصد دنیا رو در اختیار دارن، پس چرا نمیتونن اسرا رو آزاد بکنن؟ خب اینها تماما به این نتیجه میرسیم که این توانایی محور مقاومت و اون عزم و اراده و اون آرمانی که اونها دارن نسبت بحث آزادیشون هست، که مطمئن باشید که پیروز نهایی قطعا محور مقاومته. و اینجا خب ما هر شب داریم میبینیم اختلافات داخلیشون به یک طرف، اختلافات خود کابینه به یک طرف، یعنی به همدیگه هم رحم نمیکنن. هر مطلبی که میخوان نسبت به همدیگه نشر میدن تا به اون منافع اصلی قدرت خودشون برسن. ببینید کسی که در اسرائیل میاد به پست نخست وزیری میرسه، دریافت کننده یک قدرت بسیار بسیار زیاد و اهمیتی میشه برای خودش. درست. و همین هست که جنگ قدرت اونجا همیشه نمایانه، همینه که همیشه نسبت به همدیگه دارن توییت میزنن، نسبت به همدیگه مطالبی رو بازنشر میدن که خودشون گاهی میمونن میگن بابا ما با هم توی یک جایی داریم همکاری میکنیم، توی رصد و هدف و برنامه‌ام یکیه، بعد میبینیم نسبت به همدیگه باز داریم میزنیم و اتفاقاتی رو رقم میخوریم این شکل. اینها بس میتونیم نتیجه گیری بکنیم که این فشارها روز به روز داره بیشتر میشه. الان دیروز هم عرض کردم خدمتتون، سازمان ملل هم حتی دامنگیر سازمان ملل شدن که بخواد بیاد ورود بکنه. از اون طرفهای میز مذاکرات هم نمیتونن برن، خانواده اسرا هر روز دارن تو خیابونا میان صحبتاشون رو میکنن، هیچکی اصلا اینها رو تحویل نمیگیره، حتی یک اتفاقی نسبت بهشون رقم نمیزنه، بچه‌هاشون هم که میرن میارن جنازه‌هاشون رو دارن تحویل میدن. خب اینا حرفشون اینه که شما چجوری نمیتونید 6 تا اسیر رو آزاد بکنید، بعد میخواهید امنیت ما صهیونیست‌ها رو اینجا تضمین بکنید، کسایی رو که همیشه به وعده وعید واهی و دروغ کشوندید از این ور اون ور دنیا که بیاید اینجا سرزمین ما